اتحاد و پیشرفتم میشه و مهمتر از همه، تکرار میکنم، باید از تاریخ درس بگیریم، تاریخی که همواره تکرار شده.
اهل علم و دین بود، میخواست هرچه میداند دیگران هم بدانند. اولین مدرسه کوفه را او بنیان نهاد. پیش از شهادت امام علی در کوفه قضاوت میکرد. قاضی بود، قاضی‌القضات بود. به واسطه علمش او را به قضاوت منصوب کردند. شیرینی این منصب چنان در جانش نشست که ابن زیاد هرچی گفت او بی چون و چرا پذیرفت تا مبادا مقامش را از او بگیرد. چون شنید مسلم ابن عقیل برای گرفتن بیعت از مردم کوفه آمده است، به خیل حامیان ابن زیاد پیوست. وای بر احوال مردی این چنین، وای بر شریح قاضی.
یکی از اشخاصی که از اعتبار اجتماعی خودش سوء استفاده کرد شریح قاضی لعنت الله علیه بود. از چهره های اجتماعی، قضایی و تا حدی سیاسی صدر اسلام محسوب میشه که بررسی حیات تاریخی شریح درسی است برای همه اشخاصی که خواهان درس گرفتن و عبرت گرفتن از تاریخ هستند.
حجت الاسلام و المسلمین بردبار.
شریح قاضی نامش به عنوان یکی از منفورترین افراد ذکر شد و دلیلش هم فتوایی بود که شریح بر ضد امام حسین علیه السلام داد، چرا که یکی از مهمترین نکات راجب به نقش شریح در جریان نهضت کربلا اگر بخوایم بر بشمریم، همین فتوایی بود که شریح مبنی بر وجوب جهاد با امام حسین علیه السلام داد. و این نشون میده که اشخاصی که صاحب نفوذ هستند و صاحب اعتبار اجتماعی هستند، همان گونه که قدرت و اعتبار اجتماعی اونها زیاد میشه، به همون اندازه احتمال سقوط و کارها و اقدامات منفی اونها هم بزرگ میشه. با یک هوس به سوی دنیا، با شهوت مادیات و منصب، فتوایی رو علیه فرزند رسول الله صادر میکنه به خیال اینکه بتونه دنیای خودش رو آباد کنه. در رابطه با شریح قاضی میتونیم این رو ذکر کنیم که جزء بنی امیه نبود و کسی بود که میفهمید حق با کیه، حق رو درک میکرد، ولی با وجود اینکه حق رو از باطل تشخیص میداد، به خاطر پیروی از شهوت دنیا و دلبستگی به منصب، راه شر رو انتخاب کرد و با فتواها و قضاوتهای نابجایی که داشت دین خودش رو به دنیا فروخت. اگرچه شخصیتی اعلم در علم قضاوت به حساب می اومد، ولی از نظر ایمان و تقوا فاقد خصوصیات لازم بود. همینه که ما درس میگیریم اگر انسان به یک منصب و مقام و مرتبه‌ای دست پیدا کرد اما تقوا نداشت و ایمان ضعیفی داشت، همین میشه که نتیجهش عاقبت به شری شریح قاضی شد.
های برچه ما رو میشینن قاسب، همین رو عذاب میکنید یا در ناصر آمش کریم و کخ را قبرستانتان کنید.
برادران مسحجی، هانی اسیر نیست که آزاد شود.
تو چستی؟
یکی از خادمینتان، ابن زیاد، به من خبر دادند که مسحجیان شمشیر کشان عازم دارالحکومه‌اند باورم نشد. آمدم تا با چشمان خود ببینم. عزیزان من، این چه جفایی است که در حق خود و ولی امرتان می کنید؟ به خدا سوگند، من از سر دلسوزی دوستی هانی را به دارالحکومه احضار کردم که چند روزی میهمان ما باشد تا قائله طرفداران حسین بخوابد. هانی بیمار است. ای کاش هانی بیمار نبود و خود بر کنگره قصر می آمد و به صدق سخنان من گواهی می داد.
تو هانی را دوست می شمردی، به خانه شورش نمی بردی و حق حرمت به ناموسش نمی کردی.
حکایت سنگی است که دیوانه ای به چاه بیاندازد و صد عاقل نتوانند بیرونش کشند. این هم جفایی است که چند شرطه جاهل در حق من و هانی روا داشتند. خواستم دستار بیاورند، سر آوردند. مطمئن باشید به تک تکشان کیفر ندانم کاریشان را خواهم چشاند.
نسخچیان همه پیش مکان هانی هند. به خدا قسم تار موی از سر هانی کم شود ما میدانیم. و تو برادران نسخچی گوش کنید، به قول این مرد هیچ اعتمادی نیست. تا هانی را به چشم خود ندیده اید باور نکنید.
بسیار خوب، حال که به قول من اعتماد نمی کنید، از میان خود حکمی بی‌طرف برگزینید تا به درون آید و هانی را ببیند و صدق سخنان مرا به سمعتان برساند. قاضی شورای را قبول دارید؟
البته. قاضی شورای مرد متدین و راستگویی است. قبول. حکم قاضی شورای.
اعتبار اجتماعی مثل پلیه که مردمو به هم وصل میکنه. اگه این پل خراب بشه، شکافم عمیق میشه و اعتماد کم میشه. اما وقتی درست ساخته بشه، خب هر مشکل و سختی رو میتونه پشت سر بذاره. امروز ما باید این پل رو محکم تر کنیم، نه فقط برای خودمون، بلکه برای نسلای آیندهمون. هم مردم، هم هنرمندا، هم ورزشکارا، همه ما نقش داریم. و این درس 12 روز جنگ بود که وقتی کنار هم باشیم و به هم اعتماد کنیم، شکست وجود نداره. خیلی ممنونم که همراه ما بودین و این برنامه رو هم تا انتها شنیدین. یادتون باشه که مردم عزیز، اعتبار واقعی با صداقت و عمل درست ساخته میشه. هنرمندا، ورزشکارا، همه کسایی که تو چشمید، مردم همیشه حواسشون جمعه و انتخاباشون آینده سازه. کنار هم باشیم و هوشمندانه قدم برداریم. تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
نه به تیر بلا، نه به تیغ مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر، به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند.
صبحتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند رادیو سبا. دعوت میکنم با ادامه برنامه ها با ما یارو همراه باشید. در این فرصت برنامه القصه تقدیم حضورتون میشه.
القصه
کتاب فتح خون، نوشته سید مرتضی آوینی، فصل پنجم، کربلا، راویان، کاترین بزرگ مهر، مجید مقامی.
امام ایستاد و خطبه کربلایی خواند. اما بعد میبینید که کار دنیا به کجا کشیده است؟ جهان تغییر یافته، منکر روی کرده است و معروف چهره پوشانده و از آن جز تهمانده ظرفی، خورده نانی و یا چراگاهی کم‌مایه باقی نمانده است. زنهار آیا نمیبینید حق را که بدان عمل نمی شود و باطل را که از آن نهی نمی گردد تا مؤمن به لقای خدا مشتاق شود؟ پس اگر این چنین است، من در مرگ جز سعادت نمی بینم و در زندگی با ظالمان جز ملالت. مردم بندگان حلقه به گوش دنیا هستند و دین جز بر زبانشان نیست. آن را تا آنجا پاس می دارند که معایش ایشان از قبل آن می رسد. اگر نه، چون به بلا امتحان شوند، چه کم هستند دینداران.
آه از رنجی که در این گفته نهفته است. و اما سر اسرار خطبه در این عبارت است که لیر قبل مؤمنو فی لقاء ربه، تا مؤمن به لقای خدا مشتاق شود. یعنی دهر بر مراد سفلگان میچرخد تا تو در کشاکش بلا امتحان شوی، و این ابتلاعات نیز پیوسته میرسد تا رغبت تو در لقای خدا افزون شود. پس ای دل، شتاب کن تا خود را به کربلا برسانی. میگویی مگر سر امام عشق را بر نیزه ندیده ای و مگر بوی خون را نمی شنوی؟ کار از کار گذشته است، قرن هاست که کار از کار گذشته است. کل و عرض کربلا و کل و یومون آشورا، یعنی اگر چه قبله در کعبه است، اما فعینما تولو فسم وجه الله، یعنی هر جا که پیکر صدپاره تو بر زمین افتد آنجا کربلاست. نه به اعتبار لفظ و استعاره، که در حقیقت. و هرگاه که علم قیام تو بلند شود آشوراست، باز هم نه به اعتبار لفظ و استعاره. و اگر آن قافله را قافله عشق خواندیم در سفر تاریخ، یعنی همین لیر قبل مؤمنو فی لقاء ربه. عجب رازی در این رمز نهفته است. کربلا آمیزه کرب است و بلا، و بلا افق طلعت شمس اشتیاق است، و آن تشنگی که کربلاییان کشیده اند تشنگی راز است. و اگر کربلاییان تا اوج آن تشنگی که میدانی نرسند، چگونه جانشان سرچشمه رحیق مختوم بهشت شود؟ آن شراب طهور که شنیده ای بهشتیان را میخورانند، میکده اش کربلاست و خراباتیانش این مستانند که این چنین بی سر و دست و پا افتاده اند. آن شراب طهور را که شنیده ای تنها تشنگان راز را می نوشانند و ساقیش حسین است. حسین از دست یار می نوشد و ما از دست حسین. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
عمر ابن سعد ابی وقاص نخست مایل نبود که امر میان او و امام حسین به پیکار کشد. هر کسی را لیلة القدری است که در آن ناگزیر از انتخاب خواهد شد، و عمر سعد را نیز ساعتی اینچنین فرا خواهد رسید. اما اکنون او می گریزد و دهر نیز در کمینش که او را به این لیلة القدر بکشاند. عمر ابن سعد فرزند سعد ابی وقاص است، فاتح قادسیه، به یکی از آن دهتنی که می گویند رسول خدا هنگام مرگ از آنان رضایت داشته است. هنوز نیم قرن از رحلت رسول خدا نگذشته، این پسر سعد ابی وقاص است که در برابر فرزند رسول الله و وصی او ایستاده است. ابن سعد تلاشی بسیار کرد تا کارش به پیکار با حسین ابن علی نکشد، اما دهر هیچ کس را ناآزموده رها نمی کند. صبورانه در کمین می نشیند تا تو را به دام امتحان درآورد و کارت را یکسره کند، که ان ربک لب المرصاد. از گفتگوهایی که پیش از تاسوعا بین ابن سعد و امام گذشته است خوب می توان دریافت که او کیست. امام می فرماید: مگر از خدای پروا نداری؟ خدایی که معادت به سوی اوست؟ عزم پیکار با من کرده ای، حالان که مرا نیک می شناسی و می دانی که فرزند کیستم؟ بیا و این قوم را واگذار و با من همراه شو تا به خدا نزدیک شوی. ابن سعد گاهی مایملکش را بهانه کرد و گاهی خانوادهش را، تا اینکه امام امید از او باز گرفت و برخاست که بازگردد، در حالی که می گفت: چه می اندیشی؟ آیا نمی دانی که به زودی تو را در بستر خواهند کشت و در قیامت نیز رحمت خدا از تو دریغ خواهد شد؟ امیدوارم که از گندم عراق جز اندک زمانی بهره مجویی. و این سخن دامی است که دهر در کمین ابن سعد گسترده است تا لب به تمسخر بکشاید که اگر به گندم دست نیافتم جو که هست، و با این سخن به پرتگاه لعنت خدا در افتد. آیا هنوز عمر سعد را امید نجاتی هست؟ تلاش امام برای آن که عمر سعد را از ورطه‌ای که در آن گرفتار افتاده بود نجات بخشد به جایی نرسید. در تاریخ ها آمده است که امام تا پیش از عصر تاسوعا بارها با او به گفتگو نشست، و اگرچه از آنچه در این دیدارها گذشته است جز همان مختصر که ذکر شد هیچ نمی دانیم، اما سیره سیاسی امام حسین از آنچنان روشنی و صفایی برخوردار است که هیچ جای شبهه‌ای باقی نمی گذارد.
هل من ناصر ینصرنی؟ هل من معین یعیننی؟
پا در رکاب قافله عاشورا، همراه با قبیله عشق و شوق و شهادت. القصه روایت سفر معنوی کاروانیان عاشورا از جنون تا شهادت، خوانشی از کتاب فتح خون به قلم شهید آبینی و با هنرنمایی گویندگان برگزیده چالش گویندگی سباگو.
آیا فرزندان ابو سفیان که به حقیقت ایمان نیاوردند؟
آیا راست است که چون مرکز خلافت از مدینه به کوفه انتقال یافت،
مسلم چون صدای پا و شیهه اسوان را شنید دانست که چه روی داده است؟
شیعیان ماه محرم شده هنگام اعزاست، خونگر از دید رود بر شه مظلوم رواست.
حضور جان در مقتل عشق، این بار با روایت شما. القصه یکم تا سیزدهم محرم ساعت 20:30 از رادیو سبا. سبا موج اف ام ردیف 105.9 مگاهرتز. القصه.
پر روشن است که امام حسین علیه السلام در مرداب وجود عمر سعد به جستجوی کدام گوهر نابی آمده است. شاید در این مرداب که روزگاری با اقیانوس‌های آزاد پیوند داشته است هنوز نشانی از حیات باشد. شاید در این مدفن تاریکی که عمر سعد فطرت الهی خیش را در آن به خاک سپرده است هنوز روزنه ای رو به آفتاب گشوده باشد. امام آفتاب کرامتی است که خود را از ویرانه ها نیز دریغ نمی کند. آسمان را دیده ای که چگونه در گودال‌های حقیر آب نیز می‌نگرد؟ آب را دیده ای که چگونه پست‌ترین دره‌ها را نیز از یاد نمی‌برد؟ چگونه می‌توان کار پاکان را قیاس از خود گرفت؟ امام را با خداوند عهدی است که غیر او را در آن راهی نیست و بر همین پیمان است که امام پای می‌فشارد. نه، این راز نرازی است که با من و تو در میان نهند. ولایت امام بر مخلوقات ولایت خداست، یعنی همه ذرات عالم از پای تا سر بقایایشان به جذبه عشقی است که آنان را به سوی امام می کشد، اما خود از این جذبه بی خبرند. اگر او کشکشانه ما را به سوی کوی دوست نکشد و بر پای خیش رهایمان کند، یاران همه از راه باز میمانیم. آسمان را دیده ای که از او بلندتر هیچ نیست، اما در گودالهای حقیر آب نیز مینگرد. امام در مرداب وجود عمر سعد در جستجوی نشانی از دریاست، دریای آزاد، دریایی که به اقیانوس راه دارد. زهیر ابن قین هر چند خود نمیخواست، اما امام آن عهد فراموش شده را با او تازه کرد.
عمر سعد نمیخواست که کار او با امام به پیکار بیانجامد. این حقیقت از مطلع نامه‌ای که برای ابن زیاد نگاشته معلوم است. خداوند آتش را خاموش کرد و اتفاق برقرار شد و کار امت به صلاح آمد. با این همه قصد دارد که باطن خیش را از ابن زیاد کتمان کند، اما ابن زیاد زیرکتر از آن بود که فریب عمر سعد را بخورد و گفت: این نامه مرد خیرخواهی است که امیر خیش را اندرز گفته و دل بر قوم خیش سوزانده است. دست تقدیر همه لوازم را یک جا گرد آورده است تا آنچه باید به انجام رسد. شمر ابن زلجوشن نیز حاضر است تا ابن زیاد را با سخنان خیش در آنچه قصد کرده است تشجیع کند. اگر خداوند انسان را رها کند، ده نیز با او هم داستان می شود. اما به راستی مگر تا کجا میتوان شرور بود که خداوند انسان را در کاری این چنین زشت یاری کند؟ شمر از جانب ابن زیاد مأمور شد تا امریه او را به عمر سعد برساند، و اگر آن شوربخت از جنگ با حسین سرباز زد، خود به جای او بنشیند و عمر سعد را گردن بزند و سرش را برای ابن زیاد بفرستد. او نامه ابن زیاد را به عمر سعد رساند و منتظر ماند تا جواب آن را دریافت کند. ابن زیاد نوشته بود: من تو را به جانب حسین نفرستادم که دست از او برداری و وقت را بیهوده بگذرانی. بنگر که اگر حسین و اصحابش تسلیم رأی من شدند، آنان را به مسالمت نزد من گسیل دار، و اگر نه بر آنان حمله بر و خونشان را بریز و پیکرشان را مصلح کن که حق آنها این است. آنگاه که حسین کشته شد، او را زیر سم ستوران بینداز و بر سینه و پشتش اسب بتاز که ناسپاس است و مخالف. من میدانم که این کار پس از مرگ او را زیانی نخواهد رساند، اما عهد کردم که با او این چنین کنم. چنان که به امر ما عمل کنی، پاداشت پاداش کسی است که مطیع فرمان بوده است، و اگر نه از مقام خود کناره گیر و امر لشکر را به شمر بن زلجوشن بسپار که باقی را او خود میداند. عمر بن سعد به روشنی دریافت که شمر بن زلجوشن در این میانه چه کرده است. او میدانست که حسین ابن علی تسلیم نخواهد شد. این جمله است که از او در وصف حسین نقل کردند که خطاب به شمر گفته است: والله همان دلی را که علی داشت در میان دو پهلوی پسرش نهادند. آنگاه فرماندهی لشکر پیاده را به او سپرد و آماده جنگ شد. شامگاه تاسوعا عمر ابن سعد چون قصد کرد که حمله را آغاز کند، فریاد کرد: یا خیل الله، ارکبی و ابشری. لشکر خدا، سوار شوید و مژده باد شما را به بهشت. و عجبا، این همان کلامی است که پدرش سعد ابی وقاص در جنگ قادسیه بر زبان آورده بود. آیا به راستی عمر ابن سعد نمی‌داند که چه می‌کند، یا خود را به نادانی زده است؟
هنوز نیم قرن از حجت الوداع نگذشته، امت محمد تیغ بر اوصیای او کشیدند و با نام اسلام قلب اسلام را که امام است می درند. اجسامشان به جانب قبله نماز می گذارند، اما ارواحشان هنوز همان اصنامی را می پرستند که ابراهیم شکسته بود. اجسامشان به جانب قبله نماز می گذارند، اما ارواحشان با باطن قبله که امامت است پیکار می کنند. جاهلیت ریشه در درون دارد و اگر آن مشرک بت‌پرست که در درون آدمی است ایمان نیاورد، چه سود که بر زبان لا اله الا الله براند. آنگاه جانب عدل و باطن قبله را رها می کند و خانه کعبه را عوض از صنمی سنگی می گیرد که روزی 5 بار در برابرش خم و راست شود و سالی چند روز گرداگردش طواف کند. و ای کاش تا همینجا بسنده می کرد و قلب قبله را با تیغ نمی درید. عجبا، جهان را ببین که چسان وارونه می شود.
دلم می خواد مسافرت باشم، واسه یه بارم زائرت باشم. میخوام تا وقتی که نفس دارم واسه بخونم شاعرت باشم. دل میبری از همه دنیا، کل جهان مجنون و تو لیلا. عشق تو از بعد تولد بود، حتی میونه آدم و حوا. از داغ تو بی داغتم امشب، تو خواستی که تو حیعتم امشب. شام با یاد تو می سوزه، آهسته توی خلوتم امشب. از داغ تو بی داغتم امشب، تو خواستی که تو حیعتم امشب. یه شام با یاد تو می سوزه، اون روزا لطفاً ببار به جای اون روزا. مشکای خالی رو نوازش کن به جای نیزه های اون روزا. به بار و چشمای منو تر کن، مصیبت زینب و باور کن. آروم بخون لالا گل مادر.
صبحتون بخیر، سپاسگزارم که همچنان شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو سبا هستید. از شما عزیزان دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌ها همچنان با ما یار همراه باشید. 301055 سامانه پیام کوتاه ما رو هم فراموش نکنید.
آیات روشن. به نام خدای خوب و مهربون. سلام،
همه ما شنیدیم که ایمان و عمل صالح در کنار هم معنا پیدا می کنن و کامل می شن. یعنی هم داشتن ایمان